بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف سر چهارم، حالا چون من بحث وکالت رو مقدم کردم تو ترتیبی که خودم نوشتم متفاوته، تعریف دیگه‌ای که وجود داره مرحوم آقای مجلسی، مجلسی اول، یه کتابی داره یک دوره فقه فارسی. حالا این عنوان رو کی روش گذاشته نمیدونم، ولی حالا در صفحه 121 ایشون وقتی میخواد ودیعه رو تعریف کنه میگه عبارت است از آن که مالی به امانت به کسی دهند. یعنی گویی عربیش اگر بود ودیعه یعنی دفع المال امانت هم للغیر، نه به امانت به کسی دهند، حفظ نگفته. خب تعبیرش اینه دیگه، تعبیرش اینه. این فرمایش ایشون این تعریفه. بعضی های دیگم همین تعریف شبیه همین تعریف رو به کار بردن، مثلا آقای روحانی، آس محمد روحانی در کتاب المسائل المنتخبه صفحه 302 میگه، و المسائل المنتخبه آقای تبریزی 280، اینا احتمالا متنش مال یه کسی باشه، ولی در هر صورت اینا هر دوشون این تعبیر رو دارن. مثلا دفع و شخص ماله الی آخر لیبغا امانتن انده، مالو میدن به یکی دیگه، دفع میکنن میدن به یکی دیگه تا به صورت امانت پیش او بماند. یا ببینم توی اهل سنت این تعبیر وجود نداشت؟ نه، این تعبیر یکی از تعبیرات هستش. این تعریف یه مشکله کوچیکی داره و اون این که در این دوتا اعتبار توجه کنید، باید راجع بهش تصمیم بگیری آدم دیگه. این دوتا اعتبار کدوم یکیش ودیعه است؟ من چیزی را ودیعه میگذارم پیش شما یا من قرارداد ودیعه با شما میبندم، الان دارم شما رو امین قرار میدهم یا دارم وصف رو به مال میدم، مال رو امانت پیش شما میگذارم. میدونم کدوم رو داره انشاء میکنه. برداشت بقیه آقایون اینه که گویی اکثر مواردی که خیلی از مواردی که دارن هست اینه که رابطه با خود شخص برقرار میکنه و شخص رو امین خودش قرار میده برای اینکه این مال رو حفظ کنه، نه اینکه مال رو امانت، مال را دارای وصف امانت می کند. خب
مال رو می دهد به صورت امانت و در این دلش خوابیدی
همین دقیقاً این مسئله، همین مسئله است که کدوم یکی اصله کدوم یکی فرعه. این تعبیر داره میگه که من مال را دارم وصف امانت بهش میدهم، این مال را که به شما میدهم مال را بهش وصف اینو میدهم که این امانت پیش شما هست. آیا یه همچین چیزی عنایت رو اینه که این مال امانت نزد شماست یا شما امین منی در نگهداری این مال؟ این باید، این مشخص نیست که کدوم یکی رو واقعا داره تعریف میکنه. برداشت بقیه خیلی از کسانی که اینا رو تعریف کردن،
دفع المال امانتن
وصف مال دیگه، اصلا اسمی از طرف مقابل نیومده. یعنی این تعریف
همین میدونن که این مال رو
نه 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 ببین یه چیزی از لوازمه اب نداره، ولی اون چیزی که داره انشاء میشه کدومه؟
مال که دیگه، معنی دیگه رو همین قرار بدین چیه؟
بله
معنی که ما دیگه رو همین قرار بدین،
یعنی من به شما اعتماد دارم در حفظ این مال، اما اون یکی نه. من نمیگه من به شما اعتماد دارم در حفظ
انشا میشه اصلا معناس انشاست
فرض که داره
اظهار
نه نه به علا نحو الانشا نه علا نحو محافظ زمیر اخبار از محافظ زمیر نیست که من شما را آدم امینی میدادم
نه
من شما را امین قرار میدهم در این درست یعنی که
خیلی
چرا دیگه یعنی من به شما دارم اعتماد میکنم در این کار
میشه اخبار
نه انشاء الان دارم میکنم نه الان دارم اعتماد میکنم
چه باید ایجاد بشه
الان اعتمادم
امین میشه
نه اصلا امین نمیشه اصلا اشتباس این آدم آدم خائنیه طبق روایت هم امینه میگه تو کسی که خائنه امین خودت قرار دادی
خب
نگه اشتباه کردی یا تو امین خودت قرار دادی آدم خائنه
خب پس نمیشه با
و نه
انشاء من ما امین بشه
نمیشه نمیشه امین منه امین منه یعنی من الان نه 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 ببین توجه کن این که در واقع عقیدمه که این آدم آدمیه که مراعات میکنه و حواسش به مالم هست و توانایی داره اون یه مسئله است این که من دارم این آدم رو امین برای خودم قرار میدم نسبت به این مال و میگم تو امین منی در حفظ این مال یا در هر کار دیگری تو امین من هستی به این معناست که امانت داری و مراقبت از این رو دارم به عهده تو قرار میدم دیگه
خب این همین تو این اصل هستش که آن رو مال رو امانت قرار نمیشود امین اصلا
نه
اصلا معنا نداره
نه من تو رو
امین ابتداعاً کسی رو امین قرار بدیم
فرق نمیکنه هر دو لازم ملزومه توجه کن هر دو لازم ملزوم هم دیگه است
یعنی چون یه کاری به تو سپردم تو میشوی امین برای امین از یا تکمینی یعنی که آیا امین هستش یا نیست دیگه
خب نه اون که تکمینی
شو که امین نمیشه
اون که تکمینی
ولی با انشا میشه یک چیز رو امانت از کسی دیگه قرار داد
با انشا یه نفر رو امین خودت قرار میدی میخواد اون امین باشه میخواد نباشه امین بودن شخص اصلا به طرف مقابل کار نداره
یا
شما یا امینی یا نیستی نسبت
به ما امین قرار میدن به این معنیست که تو دیگه اگه طلب شد دیگه مثلا زامن نیست
اون احکامشه دیگه
این اگه باشه
اون احکامشه دیگه اون احکامشه نه فقط تو زامن نیستی نه فقط تو زامن نیستی من به تو اعتماد کردم و دیگه نمیتونم متهمت کنم متهم هم نمیتونم بکنم راست من آرزی که این احکام به دنبالشه ولی من تو رو امین قرار دادم یعنی من به شما در این کار اعتماد کردم در این ابلاغ خبر نه دارم انشاء اعتماد اعتباریه
ابراز
نه
ابراز
اتفاقا ممکنه یارو بگه این آدم اگر امینش قرار بدم مسئولیت پیدا میکنه و آدم مقیدی میشه اگر من اومدم این رو انشاء کردم براش اما قبلش ممکنه خیلی هم دقت به کار نبره همین جورکی اگه مال دستش باشه این خیلی هم امین نباشه و دقت هم به کار نبره این نه که دروغ داره میگه داره میگه من تو رو دارم این امانتداری رو به تو نسبت میدم برای تو اعتبار میکنم این در این صورت امانت ولی مسئله اینه که ودیعه ما آیا رابطه منه که دارم به مال وصف میدم یا رابطه منه که دارم به طرف مقابل وصف میدم مال را دارم وصف این که امانت است پیش این آقا میگم این مال امانت است اعتبار کردم پیش این آقا یا آدم رو دارم امانت دار خودم قرار میدم به نظرم برداشت یه عده‌ای هم از فقها اینه که رابطه ایه که دارم در ودیعه آدم رو امانت دار میکنم نه اینکه این شی رو امانت قرار میدهم نزد اون آقا به شی دارم وصف میدم و اون آقا میشود یه چیزی انگار توفیلی قضیه یه رابطه ای بین منه و این شی در واقع و اون آقاه می شود توفیلی قضیه برداشتی نیست. در هر صورت این یه مشکلی تو این چیز هست، تعریف هست، واسه همین تعریف دیگه ای وجود داره.
در نگاه می کنن به این که زوج و زوجه رکن نگاه هستن، در امانت هم اون امین و این مال دوتاش با هم دیگه رکنن، یک شو حذف بکنید دیگه بدرد
نمیشه. بالاخره یکیش اصلی، بالاخره اینجا دو جور اعتباره.
نه دیگه در مثل نگاه که میگن هم
میدونم در هر صورت دو یه وقتی دو جور
نمیتونید دوتا رو هم جدا بکنید،
دوتا آدم ها رو
کلا در نگاه میفرمان که زوج و زوجه رکنن، یعنی قوام نکاح به زوج و زوجه است، قوام امانت هم به مال و
نه مسئله امانت. اینه که قوام بحث ما قوام اولا امانت نیست، ودیعه است.
هم ودیعه دیگه.
صحبت سر اینه که حالا ودیعه اصلا چیو داره انشاء و اعتبار میکنه
این مال رو از این آقا داره
میشه. خب همین مسئله همینه که مال را داره اعتبار میکند که امانت است یا آدم را اعتبار یه چیزی اول اعتبار عزیز من یه چیزی اعتبار میشه یه چیزی به دنبالش میاد، کدوم یکی اول؟ دو تا اعتبار این وسط هست، کدوم یکی اول اعتبار میشه؟
مال نباشه.
خب حالا دیگه این میگه نه آدم هم نباشه معنا نداره. خب نه ربطی به موضوع نداره، یعنی استدلال شما مشکل ما رو حل نمی کنه. آقای منهاج الصالحین، آقای حکیم که عده‌ای هم همین مسیر رو رفتن و در موضوعش تصرف نکردن، ایشون وقتی میخواد بگه جلد 2 صفحه 162 میفرماید هی من العقود الجائزه و مفادها الاعتمان فی الحفظ. الاعتمان فی الحفظ، من در نگهداری این مال یک کسی را امین خود قرار میدهم. آقای فیاض وقتی خواست مثلا ترجمه پارسی چو کنه یه امین گرفتن، امین میگیرم طرف را. این دقیقا در مقابل همون تعریفیه که از مجلسی اول نقل کردم، این داره نسبت میده که من امین قرار میدهم یه نفری را. امین در چه چیزی؟ امین در نگهداری این مال، او را امین. الاعتمان فی الحفظ، این تعریفیه که ایشون داره. این تعریفی که ایشون داره که من این را، این آدم را امین خودم قرار می دهم، عرضم به حضورتون که یه مشکلی داره توی یه تعداد تعریف دیگه، این مشکل وجود داره. من به جای قبل از اینکه اون تعریف ها رو بخونم این مشکل رو میگم، تو تعریف های دیگه هم که هستش این مشکل وجود داره خدمتتون عرض میکنم. ما برداشتمون از ودیعه اینه که باید قبض تحقق پیدا کنه. نمیشه من این دفتر پیش من باشه، من شما رو امین من نسبت به این حفظ این دفتر. میتونیم بگیم ما ودیعه نیست، میتونیم من یه نفری رو بیارم بگم مثلا خیلی ها که نگهبان استخدام میکنن، خب خونه دست خودشه، یه عده رو میگه آقا نگهبانی از این خونه بدید، یه نفر نگهبان باشه، یه اعتبار میکنه، امین خودش قرار میده در نگهداری این خونه، اما خونه در اختیار خودشه، تو ید خودشه، او باید مراقبت کنه کس دیگری اینجا نیاد تصرفاتی بکنه یا هرچی. ودیعه این معنا نیست که کسی را امین خودش در حفظ قرار، صرفا همین معنا. باید مال رو بده، اون یکی تعریف قبلی که گفتم این خصوصیت رو انگار تو دلش داشت، یعنی میگم من این مال را امانت نسبت شما دست شما قرار میدم، تازه داشت دفع المال، مال را به دیگری بدهد به عنوان امانت، ولی اینجا دفع مال توش نیست.
این مثالی که شما زدید کسی داره توش مناقشه بکنه، چون دفع به حسب مورد خودش دفع معنا داره. یعنی من ممکن همین خونه که الان توش نشستم رو به شما امانت بدم، بگم که از این خونه محافظت خودمون برم، یعنی با اینکه
خب وقتی رفتی یعنی در حتی اون رفته اختیار اون دیگه
وقتی صورت دفع نداره میتونی بگید این ودیه نیست
نه من تحت ید خودم هست و او هم محافظ این خونه هست این دفتر قابلیت دفعی که داره شما شوهرتونه من میگم آقا حواست باشه یه نفر تو مسئولی که از این دفتر و از این کیف من مراقبت کنی نه کیفو میخوام بدم دستش کیف دست منه ولی تو داری میریم حواست باشه به این کیف من جای جا نذارم گم نشه نمیدونم کسی نیاد سراغش برداره طرف و مسئوله و امینم هست برام اما این ودیعه به حساب نمیادش هر زمان اینه تو ودیعه آدم احساس میکنه قبض باید انجام بشه یعنی از وقتی به تو دادم اینو تو دیگه مسئولیت انگار گردنت نه تا وقتی دست خودم تو مسئولیت حفظش گردنت این یه مشکلی در تعریفیه که عرض کردم که مرحوم آقای حکیم داره آقای خویی دارن کسانی که منهاج دارن معمولا این تعریف رو دست بهش
میشه جواب بدم از اشکالی که بهش کردید فعل حفظ که حفظ خوابیده که من زمانی امینه در حفظم که این مال دست
منم مثال زدم اصلا اینجور نیست که منم همین رو مثال زدم که مال دست خودمه اونم امینه در حفظه
ما بگیم این حفظ زمانی حفظ
نمیشه دیگه
دست تو باشه
نه دیگه منم همین رو میگم معناش لازم نیستش دست او باشه حفظ آقای شعرانی
مثال که
میزنید
از مصادیق ودیعه
نیست آره دیگه پس معنا داره ولی مصداق ودیعه نیست آقای شعرانی در تبصرت المتعلمین جلد 2 صفحه 347 آقای شعرانی پرنوشته است باید نه ایشون میفرماید ودیعه سپردن مال به کسی برای نگهداری للحفظ اما دفع المال الالغیر للحفظه وقتی عربیش بخوای بکنی سپردن البته سپردن
توش دفع خوابیده
نه توش دفع خوابیده آدم احساس میکنه انگار یه چیزی اضافه بر دفع توش خوابیده یعنی سپردن مال غیر از اینه که صرفا مال رو بدن دست کسی ولی این یه همچین چیزی تو کلمه فارسی سپردن توش هست یعنی گویی یه مقداری از خود معنای ودیعه اگه بخوام تو فارسی باشه انگار همینیه که الان ترجمه شده سپرده گذاری سپردن مال به دیگری اصلا صاف اگه ودیعه رو بگن سپردن مال به دیگری آدم همینو میفهمه که آقا اینو سپرده به این که نگرش داره نیست یه معنایی تو کلمه سپردن تو همین دیگه یه چیزایی تو معنای سپردن صرف دفع المال الالغیر نیستش ایشون اینجوری نوشته ودیعه سپردن مال به کسی برای نگهداریست خب این تعریف توجه کنید دفع المال الالغیر للحفظ این للحفظ که کار خاصی نمی کنه نیتی است که این شخص داره میگه من برای اینکه تو این رو نگهداری دارم به این مقصود
خیلی مهمه
خیلی خوب خیلی مهمه ما حرفی نداریم یعنی من
بندازی
نه من اصلا دایی که هیچی قصد اصلیم یه همچین چیزی هست و اگرم قرار بود تو حفظ نکنی اصلا نمیدادم مال رو بهت من این مال رو دادم به تو تا تو نگهداری کنی نه برای اینکه حفظ به معنای اینکه محفوظ بماند تا تو نگهداری کنی خیلی خوب اما این یه امر خارجی فعل اعتباری نیست و ما از ودیعه فعل اعتباری میفهمیم این دفع المال که مال را تحویل یکی دیگه میده این که چیزه امر اعتباری نیستش امر خارجی انگیزه ای هم که داره و قصدی هم که داره امر خارجی رو تبدیل برای به اعتباری نمیکنه با قصدی که من این کار رو به قصد این که او حفظ کند بهش میدهم
همینطوره دیگه،
نمی کنه که این کار، این کار رو من یه کاری رو انجام دارم میدم، من میزنم یه آدم رو میکشم که او نیاد مثلا بمبارون کنه جایی رو که اعتباری توش نیست، خب میزنم با یه قصدی میکشم یه کسی رو، قول میدم تو استخر که شوخی باش کرده باشم که ارزم به روز خیس بشه، برای اینکه خیس بشه این که چیز نیستش، یه امر میدونم امر اعتباری نمیشه، ما تو ودی امر اعتباری میفهمیم و این تعریف این مشکله رو داره.
یعنی ما تو ودی امر اعتباری میفهمیم تو امر حقیقیه، این مال من که این مال محفوظ بمونه،
یه امر حقیقیه دیگه، من یه قصدی دارم برای قصد خودم یه کاری انجام میدم، این مالو میدم دست شما، خب این امر اعتباری نیست، اعتباری اینه که یه چیزی رو شما در واقع نیست انشاء داری میکنی، مالی که من به شما میدم و بدون این که هیچ واقعی در عالم اتفاق افتاده باشه دارم شما رو مسئول این مال قرار میدم، این امر اعتباریه، یعنی شما رو میگم اصلا مأموریت داشت حفظ این ماله، این امر اعتباریه، هیچ واقعه خارجی نیست به جز این که من شما رو دارم مسئولیت رو میدم به کار، خب به اعتباریه دیگه،
خب اثر داره،
نگفتیم که امر اعتباری اثر نداره، میگیم ودی امر اعتباریه اثرم داره، اما این تعریف تعریف یه امر خارجیه، امر یه فعل خارجی افراده، این تعریف با ودیه هماهنگ نیست، لیل حفظ انگیزه است، چیزی رو درست نمی کنه، اون جمله هایی که گفته او تا شما را امین قرار بده امر اعتباریه، میگیم یه کاری داره انجام میده تا یه عنوان اعتباری درست بشه، این یه کاره، اما اینجا که میده حفظش کنه اینجا چیزی ها توش در نمیاد،
امین قرار
میده نداره که عبارت، من دارم همینو تذکر میدم که بدونید این تعریف ها یه کلمه بالا پایینش میکنید و یه چیز دیگر توش در میاد. گفتم وسیلت و نجات میفرماید به این که وسیلت و نجات میگه یه استنابتون فلحفظ
استنابتون غیر فلحفظ،
مثل این که غیرم نداره استنابه غیر تو طبعا همینه، ولی همینه استنابتون فلحفظ و به عبارت اخرى یا وضع المال عند الغير لیحفظه لمالکه، مال رو نزد دیگری قرار میدن تا برای مالک اون مال را حفظ کند، این میشود ودی تعبیری که
امام نداره این ببارد خوراشون،
چرا امام یه چیزی رو گفتیم اضافه کرده، گفته هی عقد یفید الاستنابه فی الحفظ او هیل استنابه فیه و به عبارت اخرى یه وضع المال، خب اون دوتای اولو که عرض کردیم با هم نباید یه تعریف معرفش یکی نیست، اون دوتا هیچی نمیشه این دوتا رو تعریف یک شیء قرار بدیم، نباید این کارو کنیم و الا معنای استنابه ها متفاوت میشه، نه تعریف یه چیز نیست، یکی تعریف عقد سببی یکی تعریف عقد مسببی، یه چیز رو اینجوری نمیشه تعریف کرد، اگر بخوایم استنابرم بدیم یه استنابتون این تعریف عقد سببی باشه معنای استنابش فرق میکنه، استنابه یعنی انشاء است، استنابه ای که انشاء است، انشاء است یه فعلیه که باش استنابه داره تحقق پیدا میکنه به انشاش میگه، خب این یه مطلب، دومیش هم همین اشکال آقای شهرانیه، اشکالی که به تعریف آقای شهرانی کردیم و از المال اندل قیل یحفظه لمالکه، این فعل خارجیه، مالو پیشیده که قرار میدم تا حفظ کنه واسه مالکش، این از توش اعتبار از توش در نمیاد، در حالی که خود اون تعریف قبلی ها اعتبار از توش در میومد، استناب من تو رو جانشین خودم قرار میدم، واقعا که او جانشینه این نیستش که، اتفاقی نمیفته که، یه امر اعتباریه، پس این تعریف، این سه تا تعریف با هم دیگه ناسازگاره و نمیشه این سه تا رو تعریف یک شیء قرار داد. یه تعریف توجهی داشتن که گفتن وضع المال اندل غیر لیحفظه لمالکه. چون درسته تو تعریفهای دیگه خیلی تصریحی نشده که کی مال را داره میگذارد، انگار یه کسی ودیعه میده مال را داره، خودش مالکه، مال را داره به یه کسی میسپره، او هم امین این آدم میشه و این مال رو برای این آدم حفظ میکنه، در حالی که ممکنه که نه، این تعریف ودیعه رو باید یه جوری در نظر بگیریم که میخواد مالک باشه، میخواد وکیلش باشه، میخواد اصلا متولیش باشه، مالکش هم نباشه، این مال رو ودیعه داره میده، یعنی مسئولیت حفظ رو میده بهش. از اون طرفم او داره حفظ میکنه، این نکته مهمه که این طرف رو که مورد ودیعه مال بهش ودیعه داده شده، اگر یه کسی اومد فرض کن وکیل یه نفری رو اومدش چیز کرد، ودیعه ودعی قرار داد و امین قرار داد، این امین مالک نیستا. خب باید معلوم باشه، انگار دارن میگن ولی مالو برای مالک داره حفظ میکنه، لیحفظه لمالکه، دفع کنه، چون مالک به این آدم اعتماد نکنه، مادر مالک به وکیله، به ودعی اول، من مال رو ودیعه پیش شما میذارم، شما ودیعه پیش یکی دیگه میذاری، من که به اون آدم اعتماد نکردم، اون امین من نیست، امین شماست، شما امین منی، انشاء امانت به شما، اون آدم امین شماست، شما امین منی.
میدونم تو اگه انشاء باشه وقتی من این کسی وکیل میکنم که میتونی بری به دیگری امانت،
نه دیگه دارم میدونم یه وقت اونو وکیل میکنم،
من اصلا در خارج واقعا از این آقا اصلا خوشم نمیاد،
نه اگر
وقتی وکیلم اون رو امین قرار داده انشاء،
وکیل امین وکیل مالک،
امین مالک هم هست،
نه دیگه نه دیگه، امین مالک
اعتباریه دیگه،
میدونم نه،
اگر تو واقعا به بقیه هیچ اعتمادی هم بهش نداره،
آقا به اعتمادش کار نداره، مسئله اینه که اون آدم الان امین این آدمه، قرار داده با وکیل، وکیل قرار،
وکیل که بین میکنه، ما میگیم بین مالک نیست،
نه دو تا چیزه، شما میدونم شما وکیل یه وقت مال به عنوان مالک این کارو میکنه، یعنی از طرف مالک داره این کارو میکنه، یه وقت وکیل از طرف مالک این کارو نمیکنه، وکیل که داری میگی منظورم امینه، ودعیه، کسی یا کسی که وکیل توش ودیعه توش دلش خوابیده که حفظ کنه این مال رو، مسئولیتش با این وکیل است، وکیل یه نفر دیگر رو امین خودش قرار داره، در طرف خودش، از طرف خودش یکی دیگر رو داره وکیل قرار میده و امین خودش قرار میده ودیعه، ودعی میاد یه نفر دیگر میگه میخوام برم مسافرت، مال یارو امانت دستمه، اینو بذار بسپارم دست این آقا برم، این آقا امین ودعی امین اون آدم مالکه نیستش اصلا، خب و مالم برای مالک حفظ نمیکنه، واسه اینی که بهش امانت داده حفظ میکنه، این مشکلات هم این داره، ولی احتمالا خواستن این مسئله رو بهش توجه بدن که لازم نیست اون کسی که مال را دفع می کنن بهش به اون ودعی خودش حتما مالک باشه، مال رو ممکنه به ودعی دفع کنن تا برای مالک این مال را حفظ کنن، من از این همینجا جای لغزش اون وقت پیش میادش. تعبیر دیگه مرحوم آقای گلپایگانی هم تو حاشیه‌شون به وسیله، هم تو حاشیه، هم تو کتاب هدایت العبادشون که متن مستقلی هست، ایشون بعد از اینکه تعبیر صاحب وسیله رو آوردن که استنابه هست یا وضع المال لیحفظه، این بعد از این یه تعبیر دیگری آوردن، اون تعبیر اضافه خود ایشونه دیگه، این تعبیر اینه، میگه او، یه تعریف دیگه برای ودیعه، اعتبار و اضافت بین المال و الودعی، یه اضافه، یه رابطه بین این مال و این آدم دارم ایجاد میکنم من که ودیعه میگذارم. یترتب علیه احکام الودیعه. ایشون میخواد بگه ببینید گاهی اوقات امور اعتباری رو شما از روی آثار میتونید درستش کنید. این آثار رو هم دیگه چجوری باهاش مواجه میشید؟ میگین حتما یه چیزی هست چه دارای این آثاره. من مثال میزدم وقتای دیگه میگفتم مثل جوهر و عرض. میگیم ما یه سری خصوصیات این موبایل داره، حجم داره، رنگ داره، شکل داره، نمیدونم بو داره، حرارت داره، اینا یه چیزی هست این وسط که همه اینا قائمه به اونه، مرکبی از یه مش کیفیات متفاوت نیست، اعراض مختلف نیست، یه چیزی وجود داره که همه اینا صفات و خصوصیات او هستش، اونو بهش میگیم جوهر. این خصوصیاتی که داریم باهاش مواجه میشیم میگیم عرض. اون جوهر یه واقعیتی است که عرضم به حضور پایه تحقق این خصوصیات. تو ملکیت میگیم ملکیت ما با آثارش میشناسیمش، خود ملکیت رو هر کار میکنیم نمیتونیم درست تعریف کنیم. میگیم من نسبت به یک شیء دیگران حق ندارن بدون اجازه من به اون مواجه شن، من هر گونه تصرفی بخوام میتوانم درش انجام بدم. یه چند تا خاصیت داره، میتونم بفروشمش، میتونم یه چند تا خاصیت رو در نظر میگیریم، میگیم یک ملکیت یک رابطه ای هست، خودشو نمیتونم دقیق تعریف کنم ولی میتونم بگم آقا یه چیز، این احکام همینجوری کنار هم جمع نشده، یه واقعیت، یه امر اعتباری پایه‌ای وجود دارد به نام اسم اونو میذارم ملکیت، این آثار و لوازم رو دارد، این آثار، ما با این آثار و لوازم مواجهیم و سر و کار داریم، ولی هر وقت به جای این که هر جا خواستیم به کار ببریم اسم آثار و لوازم رو بگیم، نه فقط مجموعه آثار و لوازم اون ملکیت رو ساخته، اون امر پایه‌ای ملکیته، این آثار و لوازمشه، اون ملکیت عنوان میذاریم رو اون. آقای گلبایگانی اینجا داره همین مسیر رو میره، میگه آقا من ودیعه رو ممکنه اصلا نتونم درست توضیح بدم، تعریف کنم، ولی اگه من مالی رو با اعتبار کردم که ودیعه به این مال ودیعه پیش شما، یه سری آثار و لوازم داره، من برای این که اون آثار و لوازم تحقق پیدا کند اون امر پایه‌ای که اسمش ودیعه میگذارم را اعتبار میکنم، چیزی که دارای این آثار و لوازم است.
همین تعریف ها همینطور.
حالا در هر صورت ایشون میگه
مالن به مالن، یعنی
خب دیگه اگه نمیتونستیم بگیم مبادله، اونم ممکن بود بگیم آقا بیعم یه رابطه بین بنده و شما و این دوتا مال هست، که یا رابطه بین این دوتا مال هست که یه سری لوازمی دارد، برای اون لوازم ما این رابطه رو داریم برقرار میکنیم. اینو میشه تو همه جا به کار برد، در جاهایی میریم سراغ این که راحت نتونیم تعریف کنیم. ایشون هم گویی داره این مسیر رو میره، میگه احکام ودیعه مترتب میشه. البته ممکنه شما در احکام ودیعه بیایی بگی کافیه از 10 تا حکم ودیعه 2-3 تاش، نه 2-3 تای مشخصم، حتی اگه هر کدوم از این 3-4 تا احکام مترتب شد ما بهش میگیم ودیعه، اگه فلان حکم و فلان حکم مترتب شد الزاماً این دوتا باید باشه. چطور تو نماز میایید میگید که آقا یه مجموعه ای از افعال و عرضم به حضورتون که حالاته، اگه یه تعداد از اینا تحقق پیدا کرد میشه نماز، نماز صدق میکنه براش. اما ممکنه هست بگید نه نماز نمیشه بدون رکوع و سجود، مثلا فرض کن باشه، حتما اون دوتا باید باشه، بقیه هم حالا یه تعدادی از یه مجموعه ای بعضی هاشم باشه کافیه دیگه، یه چیز مجموعه درست بشه. اینم از اون قبیله که میگه ایشون ما برای اینکه احکام بدی مترتب بشود بعد میشمره من وجوب الحفظ و عدم زمان اندت تلف بلا تفریطه و غیر ذالک. احکام یکی وظیفه حفظ داره، دوم این که اندت تلف ضامن نیست، یعنی همون امانت مثلا امینه به معنای این که اندت تلف ضامن نیست، وجوب حفظم داره. این تعریفیه که ایشون فرموده اند. تنها نکته ای که در این تعریف وجود داره، حالا ابهامش و اینا هیچی، من توجه کنید رابطه بین مال و ودعی شما برداشتتون در ودیعه هست. یعنی من یک رابطه بین مال و ودعی دارم ایجاد میکنم، اضافه بین این دوتا دارم ایجاد میکنم، یا رابطه بین موده و ودعی، یعنی مستودع رابطه بین دوتا آدم ها داره ایجاد میشه. این مسئله جدیه که چه واقعی داره اینجا اتفاق میفته. آیا بین اون دوتا یعنی مال و فرد داره رابطه من دارم ایجاد میکنم، یا نه یه رابطه بین خودم و اون فرد دارم ایجاد میکنم، او رو امین خودم قرار میدهم یا او را مأمور حفظ اون مال مثلا میکنم. اینجوری که اینجا هست تعریفی که ایشون کرده، ببینید بعد احکامی که مترتب میکنه، میگه او را مأمور حفظ این مال میکنم. خب این قابل فهمه، میگم در نسبت به حفظ یه رابطه بین اون آدم و این مال ایجاد میکنم، اونو مسئول حفظ این مال میکنم، یجب علیه حفظ مال، یه رابطه بین این دوتا. ولی این که اگر تلف شد بلا تفریط ضامن نیست، این رابطه بین اون آدم و اون ماله
میشه.
یا رابطه بین من و او، او ضامن پول منو باید بده، رابطه من و اونه، او بدهکار من میشه یا نمیشه. این رابطه بین اون آدم و مال نیست، مال که تلف شده رفته. این که او ضامن هست نسبت به این مال یا نه، رابطه بین من و اونه، نه رابطه بین اون و مال. ایناست که باعث تردید بر آدم میشه که خب بعضی از احکام رابطه بنده و اون آقاست که دارم ودیعه پیشش میگذارم، بعضی ارتباطا، بعضی روابط، روابط بین اون شخص ودعی و اون ماله. و مرحوم آقای گلپایگانی اینجا یه چیزو در نظر گرفته، چه بسا اینجور نباشه، یعنی ودیعه یک رابطه ای باشه بین بنده و یک شخصی و یک مالی، رابطه سه طرفه هستن باشه. ایشون داره میگه یک اضافه ای بین اون دوتا داره برقرار میشه. من میگم نه، خیلی مسئله واضحی اینجوری نیست، به نظر نمیرسه درست باشه. تعریف بعدی، تعریف ایشالله خدا حفظشون کنه، منهاج الصالحین آقای سیستانیه. آقای سیستانی وقتی میرسه جلد دو صفحه 211 تعریفو عوض میکنه، تعریفو عوض میکنه. ایشون میفرماید جعل و سیانت عینن و حفظها علا عقدت الغیر. ایشون میاد تعریفی که تو منهاج الصالحین بوده از قبل عوض میکنه، میگه آقا کاری که داره این شخص انجام میده در ودیعه اینه که حفظ این عین را، مسئولیتش رو بر عهده یک نفر دیگر قرار میده.
اما استناد و غیر حفظ میشه دیگه؟
نه.
چیه را دیگه عبارت عوض کردن؟
نه.
جهل یعنی چه؟ یعنی من شما رو دارم برای این کار رو
حفظ این ما رو به عهدت میگذارم.
استنابه
به عهده گذاشتن نیست، استنابه داریم به طور جانشین خودم میکنم.
حفظ میشه دیگه،
اب نداره، به عهدش نگفته میذاره. این حواسشون جمع بوده این تعریف رفع ایت کردن از تعریف های دیگه، گفتن آقا همه ودیعه کارش اینه، بقیه چیزا آثار و لوازمش باشه، کار ودیعه اینه که من مسئولیت حفظ این مال رو به عهده شما میگذارم.
خب این چیزش اینجاست که من قبول بکنم نکنم داره یا نداره؟
قبول بکن شما.
نه دیگه من قبول نکنم بازم این جل هنو هست، خیلی با جل من رابطه ودیعه درست نمیشه.
نشد، توجه کن، مثل مبادله مال.
ما داریم تعریف از ودیعه میکنیم،
توجه کن.
ودیعه شرعی باید این خصوصیات یه لحظه داشته باشه،
یه لحظه
تعریف
نه
قبول من نیست.
نه قبول نه. شما توجه کن، توی قبلا هم این بحثشو مطرح کردیم، همین دیروز هم صحبتش شد. ببین وقت ایجاب و قبول، یه وقت ایجاب و قبول رو شما اینجوری نگاه میکنی، من یه کاری انجام میدم، شما هم یه کاری انجام میدی، این دوتا کار رو هم دیگه، من یه چیزی انشاء میکنم، شما هم یه چیزی انشاء میکنی، این دوتا رو هم دیگه ترکیب این دوتا میشود عقد و قرار داد. درست؟
این
یه وقت اینجوریه،
عقد و قرار داد، شما یه چیزی میگی من قبول میکنم.
آها، چیه اون چیزی که من میگم شما قبول میکنی؟
یعنی هیچ موقع تو قرار داده انشای طرفه این نیست.
خیلی خوب، چیه اون چیز؟ نه قبول انشاییه، قبولم انشا باید باشه فرض کنیم، مشکلی هم نداریم. ولی مسئله اینه که دارم میگم یک رابطه اعتباری بین یه افراد یا اشیایی قرار اتفاق بیفته، موجد میگه من این رابطه رو ایجاد کردم و اعتبار کردم، قابلم میگه منم قبول دارم.
یعنی
توجه کن، توجه کن، پس کاری که داره انجام میشه چیه؟ اینه که این رابطه ایجاد شه، این رابطه ایجاد شه، هیچ اهمیتی نداره یکیشون دو طرف، یکی داره میگه من این رابطه رو ایجاد میکنم، واسه همین ثمره این نگاه به مسئله اون بحثیه که میگه در مثلا بحث نکاح، تو بیع هم همینه ها، ولی تو نکاح خیلی مورد ابتلاس، میگه یه نفر وکیل از دو نفر میشه. این آدم نباید بگه من چون وکیل مرد هستم یا وکیل زن هستم بگم انکحتو موکلتی، مثلا موکلی، اون برم بگه قبلتو موکلی، لازم نیست اینجوری بگه. این خودش چون مجازه از دو طرف یک جا این رابطه رو ایجاد میکند.
یعنی چجور باید بگه؟
یعنی یه راست میگه من زوجتو موکلتی موکلی، تمام، قبول نمیخواد، قبول ایجاب یه ایجاب است، قبول اصلا نمیخواد، از دو طرف این رابطه رو داره ایجاد میکنه. من از دو طرف وقتی وکیلم رابطه مبادله مال به مال رو دارم ایجاد میکنم، بی میکنم، ایجاب و قبولی در کار نیست، یه دونه انشاء، یه ایجاب، یه انشاء. حالا اینجا
یعنی اگر ما این آقا رو وکیل کردیم در خرید و فروش این دوتا کالای ما،
آره
ایشون یه دونه کافیه،
آره دیگه، یه دونه میگه من این دوتا رو جا به جا کردم، اینو جای اون فروختم خریدم، یعنی خرید و فروش این انجام میده، یه کار میکنه جا به جایی دوتا مال. این مسئله اینجا داره اینجوری بهش نگاه کن، میگه ودیعه چه اتفاقی میفته؟ مسئولیت صیانت از این مال، این آقا مسئولیت صیانت رو به گردن اون آقا داره میگذاره، علا عهدت الغیر داره میگذاره. پس اینجور نیست که میگیم فعل یه نفر، مثل اون بحثی که مسالک مطرح کرده بود که الان شما به ذهن رسید، این قبولم میخواد، نه اصلا نگاه کن اون چیزی که حاصل از چیه، داره عقد مسببی رو انگار نگاه میکنه، اگرم سببی رو نگاه کنه با همین دید نگاه کرده. اشکال این تعریف همونیه که قبلا عرض کردم، خب من الان یه نفر محافظ واسه مالم بگیرم، این ودیعه محسوب نمی شود، قبض توش دخالت داره.
اما اقوان بزندی قبول،
قبض نه قبول، قبض قبض اقباز باید باشه.
یعنی شما دارید نتیجه دارید
نه دیگه، بدون قبض، یعنی بدون قبض و اقباز مسئله ودیعه نیست. صرف این که مسئولیتش رو به شما بدم، ولی قرارم نباشه به شما، شما میگی آره از همین حالا مسئولیتت شروع میشه چون تو دست منم باشه مسئولیت شما هست، این ودیعه محسوب.